با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب جامعه، ادامه فصل 4. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که سلیمان در مسیر تحقیق و تجربه‌های متفاوت خود برای یافتن رضایت و خوشنودی در این دنیا به فلسفه و دیدگاه خودبینی و خودمحوری روی آورد. و اکنون به ادامه سخنان او توجه بفرمایید. در جامعه فصل 4 آیه 9 می‌خوانیم: دو نفر از یک نفر بهترند، زیرا نفع بیشتری از کارشان آیدشان می شود. خب، در اینجا سلیمان دلیلی برای آشنایی و اعتماد به دیگران را مطرح می کند. ولی می توانید مطمئن باشید که این یک دلیل خودخواهانه است. او می گوید که دو نفر از یک نفر بهتر است، زیرا نفع بیشتری از کارشان حاصل می شود. می توانید موفقیت و سود بیشتری برای خودتان به دست آورید وقتی با کسی همکاری و مشارکت کنید نسبت به زمانی که به تنهایی تلاش کنید. آشکار است در اینجا نیز هدف و محور اصلی خود فرد است. در جامعه فصل 4 آیه 10 می خوانیم: اگر یکی از آنها بیفتند، دیگری او را بلند می کند. اما چه بیچاره است شخصی که می افتد ولی کسی را ندارد که به او کمک کند. سلیمان کشف کرد که تلاش زندگی فقط برای خود به این معنا نیست که تنها بوده و به تنهایی به پیش روید. نیاز به کسی دارید که به شما کمک کرده و در کنار شما بایستد. چه بیچاره است شخصی که می افتد ولی کسی را ندارد که به او کمک کند. به همین دلیل است که به ما گفته می شود با دیگران مشارکت و همراهی کنیم اگر به عنوان مثال می خواهیم به کوه نوردی برویم. در صورتی که حادثه ای اتفاق بیفتد، آنگاه کسی خواهد بود که به ما کمک کند. یا برای افراد بازنشسته ای که تنها زندگی می کنند، ضروری است کسانی را داشته باشند که در عرض هفته بعضی اوقات به ملاقات آنان بروند و از وضعیت آنها باخبر شوند، چون ممکن است ناگهان زمین خورده و نتوانند خودشان بلند شده و کسی را به کمک بطلبند. بنابراین بهتر است دو نفر با هم در ارتباط باشند. اگر یکی بیفتد، دیگری میتواند به او کمک کند. در جامعه فصل 4 آیه 11 میخوانیم: وقتی دو نفر کنار هم میخوابند، گرم میشوند. اما کسی که تنهاست چطور میتواند خود را گرم کند؟ این سخن نیز واقعیت دارد. یک نفر میتواند دیگری را گرم کند. شاید تا کنون تجربه کرده اید که چگونه زمانی که در کودکی در آغوش پدر یا مادرتان بودید، گرمای وجود آنان باعث گرم شدن شما مخصوصا در یک روز سرد زمستانی شده بود. جامعه فصل 4 آیه 12 میگوید: اگر شخص تنها باشد و کسی بر او حمله کند، از پای در می آید. اما اگر دو نفر باشند، می توانند از خود دفاع کنند. ریسمان سلاح به آسانی پاره نمی شود. دو نفر یک مشارکت هستند و سه نفر یک گروه را تشکیل می دهند و بعضی اوقات بهتر است گروهی را داشته باشید، مخصوصا وقتی که مورد حمله قرار بگیرید. امروز در دنیا مشکل جرایم و امور جنایی گسترش یافته و امنیت افراد در بسیاری جاها به خطر می افتند. اغلب کسانی که تنها هستند قربانی جرایم و جنایتها قرار می گیرند. در بعضی شهرهای بزرگ دنیا به زنان توصیه می شود که شبها تنها به خیابانها یا بعضی از اماکن مشخص نروند. همیشه بایستی کسی آنان را همراهی کند. و این تأسف آور است که در این چنین ایامی زندگی می کنیم که امنیت اجتماعی برای بخش بزرگی از مردم وجود ندارد. با وجود آنچه به اصطلاح آزادی خواهان و در واقع هرج و مرج طلبان درخواست می کنند، نیاز به نظم و قانون داریم. کتاب مقدس به طور واضح تعلیم می دهد که انسان تولد نیافته دارای یک طبیعت گناه آلود است. کاملا آشکار است که انسان متمدن طبیعت گناه آلود خود را از دست نداده است و نیاز به مانع و محدودیت دارد تا آزادی و اختیار نامحدود. نوع آزادی که امروزه در دنیا اجرا می شود به شیوه‌ای است که اجازه ظلم و ستم و اذیت و آزار رساندن به مردم را می دهد و افراد خاصی آزادی انجام هر کاری را دارند، در حالی که اکثریت مردم در رنج و زحمت می باشند. دوست من، آزادی یک مجوز نیست تا هر کاری دلتان خواست انجام دهید. شما این آزادی را دارید که مشت خود را گره کنید، ولی همین که مشت شما با صورت من برخورد کند، آزادی شما محدود می شود. آزادی واقعی نیاز به آگاهی و محدودیت‌های پذیرفته شده مشخص دارد. آزادی و قانون مانند دو طرف یک سکه که در دستان یک جامعه آگاه به کار برده می شوند. امروزه نیاز داریم که شیوه نگریستن به بسیاری از مفاهیم اجتماعی را اصلاح کرده و تغییر دهیم. جامعه آگاه جامعه‌ای است که توسط عیسی مسیح از اسارت گناه آزاد شده و طبیعت گناه آلود او تبدیل به شخصیتی تازه شده باشد. انسان خودمحور در این زندگی رضایت و خوشنودی را پیدا نخواهد کرد. در شغل و کار خود تنها بودن ممکن است تا مدتی شما را راضی بگرداند، ولی در نهایت از آن خسته خواهید شد. من شخصا در خدمتی که دارم علاقه ندارم به تنهایی سفر کنم و اغلب در کنفرانسایی که باید اجرا کنم همسرم را نیز همراه خود میبرم. اغلب ما انسانها احساس میکنیم که تمایلی به تنها بودن نداریم و این واقعیتی است که سلیمان در این آیات به آن اشاره کرده است. در جامعه فصل 4 آیه 13 میخوانیم: یک جوان فقیر و حکیم بهتر از پادشاه پیر و نادانی است که نصیحت نمیپذیرد. سلیمان خودش در واقع هر دوی این شخصیت ها را داشت. او جوانی ضعیف و حکیم بود، ولی همچنین پادشاهی که پیر و نادان شد. در جامعه فصل 4 آیه 14 می‌خوانیم: چنین جوان فقیری حتی ممکن است از کنج زندان به تخت پادشاهی برسد. لازم است نسبت به آنچه در امور سیاسی و دولتی اتفاق می‌افتد آگاهی داشته باشیم، چون بر روی زندگی ما اثر می‌گذارد. تعداد زیادی از مردم فقیر می‌شوند چون سیاستمداران و حاکمین جامعه ثروتمند و قدرتمند می‌گردند. مطمئناً مردم در هر کشوری حق دارند بر علیه چنین وضعیتی اعتراض و مخالفت کنند. فساد و تباهی که در جوامع گوناگون افسایش یافته باعث رنج مردم و فقر اجتماعی شده و در این میان افراد ضعیف و ناتوان بیش از دیگران رنج و درد می کشند. در جامعه فصل 4 آیه 15 الی 16 می خوانیم: مردمی که زیر این آسمان زندگی می کنند از چنین جوانی که جانشین پادشاه شده است حمایت می نمایند. او می تواند بر عده زیادی حکومت کند، اما نسل بعدی او را نیز برکنار می کند. این نیز مانند دویدن به دنبال باد بیهوده است. با توجه به متن این آیات در زبان اصلی می توان حد زد که سلیمان اینجا در مورد خودش صحبت می کند. در متن این آیه به فرزند دوم برای جانشین شدن در مقام پادشاهی اشاره شده است. سلیمان فرزند دوم بتشبع بود. او فرزندی نبود که داوود با کمال میل به مقام پادشاهی انتخاب کند. ظاهراً سلیمان متوجه شده بود که چون اسحاق و یعقوب فرزندان اول پدرشان نبودند، پس روش خدا این است که فرزند دوم را انتخاب کند. اگر شما نیز امروز احساس می‌کنید که در طبقه دوم در اجتماع هستید، به یاد داشته باشید که از نظر خدا در جایگاه اول می‌باشید. دومین نکته‌ای که بایستی توجه کنید این است که بعدن که زمان گذشت، همه چیز با آنچه قبلا بود به نظر متفاوت خواهد رسید. اما نسل بعدی او را نیز برکنار می کنند. یک نفر ممکن است رئیس جمهور یا حاکم معروفی در زبان خودش باشد. اما وقتی زمان او گذشت و دیگر صدای طرفداران او شنیده نمی شود و اخبار روزنامه ها و وسایل ارتباط جمعی او را بزرگ نکرده و از او تعریف نمی کنند، آنگاه می توانیم ببینیم که در زمان او نیز همه چیز به خوبی نبوده و او باعث برکت برای اجتماع خود نبوده است، بلکه انحراف و خرابی هایی را نیز او در جامعه ایجاد کرده است. او می تواند بر عده زیادی حکومت کند، اما نسل بعدی او را نیز برکنار می کند. دقت می کنید که سلیمان در این قسمت به چندین واقعیت انسانی و اجتماعی اشاره کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده که اینها بیهودگی و پوچ است. سلیمان در مسیر یافتن رضایت و خوشنودی در این دنیا به دنبال خودبینی و خودمحوری رفته و با تجربیاتی که کرد به بیهودگی و بیفایده بودن این شیوه تفکر و زندگی پی برد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 4 در کتاب جامعه سلیمان به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 5 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب جامعه فصل 5. در اینجا سلیمان چیز دیگری را مورد آزمایش و تحقیق قرار می دهد که ممکن است برای شما نیز جالب توجه باشد. او سعی می کند که در مذهب رضایت و خوشنودی را پیدا کند، ولی در آنجا نیز نمی یابد. دوستان عزیز، در این قسمت موضوعاتی را با شما در میان خواهم گذاشت که ممکن است برای شما خوشایند نباشند، اما تا زمانی که به خوبی درباره آن فکر نکرده اید رد نکنید. آیا می دانستید که مذهب در این دنیا بیش از هر چیز دیگری باعث لعنت و هلاکت مردم شده است؟ نگاهی به انواع مذاهب در زمانهای گذشته و امروز بیاندازید. به شرایط کشورهای مختلف دنیا در قاره‌های متفاوت نگاه کنید. به عنوان مثال هندوستان، مردم این کشور از نظر فهم و شعور کمتر از دیگران در دنیا نیستند، ولی مذهب آنان اکثریت مردم آنجا را به شرایط پستی دچار ساخته است. با اینکه در کشور چین حکومتی دیکتاتوری حاکم است، ولی مذهب آنجا نقش زیادی در پذیرش این نوع حکومت داشته است. انواع باورها و اعتقادات خرافی و بت‌پرستانه در این کشورها با میلیون‌ها جمعیت به طور جدی مردم آنها را اسیر خود ساختند. وضعیت کشورهای اسلامی نیز آنچنان بهتر نیست و در شرایط غم‌انگیزی در آسیا و آفریقا به سر می‌برند. آمریکای جنوبی از نظر منابع طبیعی فقیرتر از آمریکای شمالی نیست و با این همه مردم بسیاری از کشورهای آن منطقه با اینکه به ظاهر افرادی مذهبی و معتقد به مسیحیت کاتولیک می‌باشند، ولی در شرایط تأسف‌باری زندگی می‌کنند. کافی است به وضعیت مسیحیت سازشکار پروتستانت و کاتولیک یا ارتودکس در امریکای شمالی، اروپای غربی و شرقی یا روسیه نگاه کنید تا شاهد فساد اخلاقی و انحطاط بشری در این دنیا باشید. وقتی مردم کشورهای مختلف دنیا از باور به خدای زنده و حقیقی و توجه به کلام خدا در کتاب مقدس دور باشند، وقتی پرستش خود یا خدایان دروغین و سازشکاری با گناهان در باورهای اجتماعی نفوذ کند، آنگاه انحطاط و سقوط یک جامعه شروع می شود. دوست من، اگر مذهبی دارید، به شما پیشنهاد می کنم که آن را کنار گذاشته و به عیسی مسیح ایمان بیاورید. شخصا فکر می کنم که نمی توان مسیحیت واقعی را یک مذهب نامید. در مسیحیت کتاب مقدسی هیچ نوع آداب و رسوم خاصی وجود ندارند. آیا تا کنون به این نکته دقت کرده اید؟ به همین علت نیز هست که می توانیم انواع کلیساها با شیوه های متفاوت پرستشی و عبادت داشته باشیم که به عنوان مثال میتوان در هنگام عبادت همگی با هم به طور یکسان خداوند را پرستش کنید یا هر یک به طور شخصی به حضور خدا رفته و او را بپرستید. هیچ نوع روش و دستور خاصی در این مورد در کلام خدا نمیابید. فقط مهم است که خدا را در روح و راستی بپرستید. در مسیحیت حقیقی هرگز فرم و شیوه خاصی داده نشده بود که از آن پیروی و اطاعت شود. چرا؟ چون مسیحیت در واقع یک شخص است. محور اصلی مسیحیت عیسی مسیح است. مسیحی بودن به معنای اعتماد کردن به عیسی مسیح می باشد. مذهب هرگز کمک زیادی به انسان نکرده است. ولی عیسی مسیح برای نجات انسان و کمک به او به این دنیا آمده است. یافتن رضایت و خوشنودی در مذهب. اکنون به آنچه سلیمان در این مورد میگوید توجه کنید. او هشداری جدی میدهد. در جامعه فصل 5 آیه 1 میخوانیم: وقتی وارد خانه خدا میشوی مواظب رفتارت باش، مثل اشخاص احمقی نباش که در آنجا قربانی تقدیم میکنند بدون اینکه متوجه اعمال بد خود باشند. وقتی به آنجا میروی گوشهای خود را باز کن تا چیزی یاد بگیری. رفتن به بعضی از کلیساها نه فقط تلف کردن وقت و بیهوده است، بلکه اشتباه می باشد. کار اشتباهی است که یک کلیسای سازشکار را تأیید و حمایت کنید. اشتباه است که از یک ایماندار وفادار به خداوند که کلام خدا را اعلام می کند پشتیبانی نکرده و با کمک‌های مالی خود از عده‌ای فریبکاران و ریاکاران سازشکار حمایت مالی و معنوی کنید. سلیمان تلاش کرد فرد مذهبی باشد. او به معبد خدا رفت ولی سپس هشدار داد: تا آنجا که امکان دارد در مراسم آنان شرکت نکنید. اگر هم رفتید سکوت کنید و خود را متعهد به انجام هیچ کاری نکنید. سلیمان به طور آشکار در ارتباط با آداب و مراسم مذهبی هشدار داده است. در جامعه فصل 5 آیه 2 می‌خوانیم: برای حرف زدن عجله نکن و سخنان نسنجیده در حضور خداوند بر زبان نیاور، زیرا او در آسمان است و تو بر زمین، پس سخنانت کم و سنجیده باشد. در اینجا دوباره به خوبی به هشدار سلیمان توجه کنید. هیچ نوع تصمیمی را تحت احساسات نگیرید. اجازه ندهید مذهب بر روی احساسات شما اثر بگذارد و شما را مجبور به انجام کاری کند. در سینما یا در هنگام دیدن نمایش ها فریاد بزنید، ولی در کلیسا و در حضور خدا چنین نکنید. مراقب باشید با خدا چگونه سخن گفته و چه تعهدی به او می دهید. به خدا احترام بگذارید. اگر می خواهید خانه ای را خریده یا اجاره کنید، می توانید قرارداد بسته و آن را امضا کنید. ولی با امضا کردن برگه‌ای خود را متعهد به خدا نکرده و با او قرارداد نبندید. به عبارت دیگر، اگر می خواهید برای خودتان در ارتباط با خدا مذهب و مراسمی درست کنید، ولی به طور واقعی خود را در قید و اسارت هیچ عهد و پیمانی قرار ندهید. در رابطه با خدا آزادی خود را حفظ کرده و به خدا احترام بگذارید. دقت کنید به خدا چه میگویید. دوست من، سلیمان تنها کسی نیست که این نوع تجربیات را داشت. امروزه نیز افراد زیادی در کلیساها یافت میشوند که از رابطه و زندگی با خدا شادمان نیستند. آنها هیچگاه واقعا با خدا مشارکت و رابطه‌ای نداشتند، هرگز با او صمیمی نبوده و به عنوان یک دوست خوب به او احترام نگذاشتند. آنان فقط تعدادی آداب و رسوم را انجام داده و بدون آنکه در نظر داشته و آگاه باشند چه میگویند و چه میکنند با خدا ارتباط برقرار کردند، در حالی که خدا از این نوع رفتار آنها خوشنود نبوده است. هیچ چیزی بی روح‌تر و پوچ‌تر از چنین عاداتی نیست. افراد مذهبی زیادی در مذاهب گوناگون عادت کردند که با همین شیوه به اصطلاح خدا را عبادت کنند و در حضور خدا فقط سخنان تکراری و باطل بر زبان آورده و در واقع به او بی احترامی می کنند. در جامعه فصل 5 آیه 3 می خوانیم: همانطور که نگرانی زیاد باعث می شود خوابهای بد ببینی، همچنان حرف زدن زیاد موجب می شود سخنان احمقانه بگویی. در کلیسا و همچنین در انواع مراسم مذهبی سخنان بیهوده زیادی گفته می شود که نباید گفته شود و خدا از شنیدن آنها خوشنود نیست. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.